با سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی مفرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM خواهید بود. به خاطر حل مشکلات امنیتی در کشور، این بار اعضای مشران جرگه افغانستان فیصله کردند که با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کنند. امین موضوع در سطر گزارش های این برنامه جا دارد. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های افتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. اما پیش از نشر این همه سرویس خبری، در خبرهای جهان میشنوید که یک مقام ارشد نظامی امریکا امروز به عراق سفر کرد تا معلومات تازه در مورد جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی را به دست آورد. پیش از نشر خبرهای بین المللی، خبرهای مربوط به افغانستان را همکارم ویدا برکی پیشکش می کند.
سلام. در نخست سرخط خبرها، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به هدف شرکت در عملیات‌های نظامی عازم ولایت فاریاب شد. وزارت داخله افغانستان میگوید که مخالفین مسلح تلاش می‌ورزند تا از طریق استخدام اطفال اهدافشان را در این کشور عملی نمایند. تفصیل خبرها، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ولایت فاریاب رفته تا عملیات‌های نظامی علیه طالبان مسلح را رهبری کند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرد که حضور آقای دوستم در تقویت روحیه هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان مؤثر ثابت گردد. این در حالی است که به تازگی بخش‌های از ولسوالی قورماچ ولایت فاریاب به تصرف طالبان مسلح در آمده و افراد وابسته به این گروه از قریه‌های همجوار این ولسوالی با نیروهای امنیتی افغان درگیر جنگند. وزارت داخله افغانستان میگوید که مخالفین مسلح تلاش می‌ورزند تا از طریق استخدام اطفال اهدافشان را در این کشور به دست آورند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که حتی در یک مورد بیش از 40 کودک افغان که به همین هدف استخدام شده بودند از چنگ طالبان نجات داده شدند.
و چند مورد حتی در کنر، در ننگرهار، در کندوز اطفال به بهانه که اینا را به مدارس شامل می سازند در پاکستان از والدینشان بردن. این تلاشایشان ادامه داره برای حملات انتحاری، بخصوص به خاطر کودکا زود زیر تاثیر تبلیغاتشان میره.
این در حال است که پیش از این برخی از سازمان‌های بین‌المللی نیز از ادامه سربازگیری و استخدام اطفال در جبهات جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که از چند ماه به این طرف شمار زیاد از دیپلماتان افغان و خانواده‌هایشان برای اخذ و یا تمدید ویزه در شهرهای مختلف پاکستان در حال انتظار به سر میبرند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در مورد میگوید:
کلا یه اداره رد میکنم در وزارت امور خارجه. همین حالا که ویزه یک نفر از دیپلمات‌های پاکستانی نیست که در حال انتظار باشد.
آقای مستغنی میگوید که برعکس، هیچ یک از دیپلمات‌های پاکستانی برای دریافت ویزه این کشور معطل نشدند. اخیراً روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون گزارش را به نشر رساند که گویا حکومت افغانستان از چند به این طرف پروسه صدور ویزه برای دیپلماتان پاکستانی را متوقف ساخته است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ تقدیم می‌کند.
یک مقام ارشد نظامی امریکا امروز به عراق سفر کرد تا معلومات تازه در مورد جنگ علیه یک گروه تندرو دولت اسلامی را به دست آورد. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لوی درستیزان امریکا، پس از آن که در اول اکتبر به کار آغاز کرد، در اولین سفر وارد عراق شده است. دانفورد به اربل، مرکز منطقه کردنشین عراق رسید و قرار بود که با مسعود بارزانی، رهبر این منطقه، دیدار کند. سخنگوی دانفورد گفت که او با مقامهای حکومت عراق و قماندانان امریکایی نیز ملاقات خواهد کرد. جوزف دانفورد به خبرنگارانی که او را در این سفر همراهی میکنند گفت او اکنون این امکان را نمیبیند که روسیه کمپاین حمله های هوایی خود را به داخل عراق گسترش بدهد. آقای دانفورد افزود که رهبران عراق به مقام های آمریکایی گفتند که آنها تقاضای اجرای حملات هوایی را از روسیه نکردند. در یک خبر دیگر داریم که یک گروه ناصر میگوید که در حملات هوایی روسیه در ولایت لازقیه سوریه 45 تن شامل شورشیان موصله و ملکی ها کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که ناوقت دیروز در حمله های هوایی منطقه جبل اکراد هدف قرار گرفته است. این منطقه در کنترل گروه شورشی موسوم به فرقه اول ساحلی می باشد. به گفته این نهاد بسیل زمو یک مقام این گروه شامل شورشیانی است که کشته شدند. این گروه که زیر چتر اردوی آزاد سوریه می جنگد یکی از چند گروهی است که تحت یک برنامه به حمایت واشنگتن کمک نظامی دریافت می کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که حمایت ایران از نیروهای دولتی در سوریه این کشور را نمی‌گذارد که در تلاش‌های صلح در سوریه نقش ایفا کند. جبیر که دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در ریاض صحبت می‌کرد گفت:
علیها الانسحاب من سوریه و علیها عدم مد السلاح.
ایران باید از سوریه خارج شود، سلاح دادن به رژیم بشار اسد را متوقف سازد و شبه نظامیان شیعه مثل حزب الله که از سوی ایران به سوریه فرستاده شده اند را خارج کند. پس از آن می تواند که در یک رای حل مسالمت آمیز در سوریه دخیل شود. عربستان سعودی خودش از گروه های شورشی که برای سرنگونی اسد مبارزه می کنند حمایت می نماید. ایران حضور نیروهایش را در سوریه رد می کند اما می گوید که مشاورین نظامی را به این کشور به درخواست سوریه فرستاده است. به اساس گزارش ها چندین قماندان ارشد نظامی ایران در این اواخر در سوریه کشته شدند. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک سفر غیرمنتظره از اسرائیل و فلسطین در حال بازدید می‌کند که خشونت‌های مرگبار در آنجا افزایش یافته است. ریاض ملکی وزیر خارجه فلسطین بر رسانه‌های محلی گفت که بانکمون با رهبر اسرائیل و فلسطین ملاقات خواهد کرد. یک مقام سازمان ملل که از او نام برده نشده است تایید کرد که منشی عمومی این سازمان بازدید دو روزه را امروز آغاز می‌کند اما در مورد جزئیات نداد. سرمنشی سازمان ملل متحد پیش از این بازدیدش در یک پیام ویدیویی از هر دو طرف خواست آرامش را مطرح کرد. در جریان خشونت‌های اخیر 8 اسرائیلی و بیش از 40 فلسطینی به شمول حمله کنندگان کشته شدند. و حکومت سلوانیا طرح یک قانون را پیشنهاد کرده است که به اساس آن اردو می تواند پلیس را در حفاظت سرحد این کشور کمک کند. این در حالی است که هزاران مهاجر از کروشیا وارد این کشور بالکان می شوند. طرح این قانون شب هنگام پیشنهاد شده و انتظار می رود که اواخر امروز از سوی پارلمان تصویب شود. این اقدام در حال روی دست گرفته می شود که سلوانیا دیروز از دادن اجازه به بیش از 1000 مهاجر که از کروشیا آمده بودند خودداری کرد و گفت که یه روزمره تکمیل شده است. کروشیا از همسایه های شمالیش خواسته است که روزانه 5000 مهاجر را بپذیرند. 10000 مهاجر که اکثریتشان از خشونت های سوریه، افغانستان و عراق فرار کردند می خواهند که از طریق کشورهای بالکان خود را به غرب اروپا برسانند. این مهاجرین پس از آن به تغییر مسیر از طریق سلوانیا متوصل شدند که هنگری سرحداتش را با کروشیا و سربیا بسته کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه این برنامه خبری از رادیو آزادی با همکارم فرشته نگاه باشید.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 3:09 به وقت کابل شد. در ادامه همین برنامه به خاطر حل مشکلات امنیتی در کشور، این بار اعضای مشران جرگه افغانستان فیصله کردند که با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کنند.
آره دیگه برشان گفتیم که وقت از امید دو بزرگوار بگیریم که صنعت و سایوا بروند و موارد مسائل ملی و مهمی که وجود داره همه جانبه با دو نفر در فضای باز در فضای کاملا دوستانه صحبت بکنند که به خیر افغانستان است.
کمیته مسئولیت خبرنگاران خواستار فعال ساختن دوباره رسانه‌های محلی در ولایت کندز شد. زرغون حسن مسئول دو رسانه صوتی در کندز میگوید با آنکه طالبان رسانه های او را خاموش کردند اما هیچگاه تسلیم نخواهد شد.
خاصم نمیگم زما با عقب بودم ما توجه که ما فکر نمیکنم بخاطر من میبینم آماده به این چه عقب بودم آماده به این است که ما پیشتر هم از دیگر بیشتر خوبتر پیشتر شدم.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگوید که نماینده های ولسی جرگه و مشتران جرگه شامل کمیته گزینش کمیشنران این کمیسیون نمی باشند. گزارش های دیگر هم داریم. در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان دو برنامه افتوار که در نیمه دوم نشر خواهند شد. در برنامه در جستجوی انصاف میشنوید که
خواستیم از کمک برای ما کمک نقدی شود به خاطر از اینکه فعلاً ما هیچ خرج ندارم، حتی از اینکه ما پس در قندوز میرم کرایه موترم ندارم.
از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام فرشته نگاه است و ما همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک مرده ای برنامه امرایی میکنه و به شما هم سلام میگه. اعضای مشران جرگه افغانستان فیصله کردند که به خاطر حل مشکلات امنیتی در کشور با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کنند. اعضای مشران جرگه این تصمیم را امروز در جلسه عمومی این جرگه گرفتند. برخی اعضای مشران جرگه گفتند که حکومت باید به خاطر کاهش ناامنی ها در کشور مشوره های اعضای این جرگه را در نظر بگیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتان ندا.
افزایش ناامنی ها در افغانستان بخصوص در ولایات شمال اعضای مشان و جرگه را به شدت نگران ساخته و آنان تصمیم گرفتند تا در این زمینه با رهبران حکومت وحدت ملی گفتگو کنند. اعضای مشان و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند به خاطر جلوگیری از افزایش ناامنی ها در کشور باید اقدامات لازم صورت گیرد. محمد علم ایزدیار معاون اول مشان و جرگه که ریاست نشست عمومی این جرگه را نیز بر عهده داشت در این مورد گفت:
ما دیروز مسئول محترم اداره امور و مسئولین محترم اداری و ریاست اجرایی را خواسته بوده. این به خاطر همین موارد مشکلاتی که شما گفتین به این خاطر خواسته بوده. بار دیگه برشون گفتیم که وقت از امید دو بزرگوار بگیرن که صنعت و سایوا برون و موارد مسائل ملی و مهمی که وجود داره همه جانبه با دو نفر در یک فضای باز در یک فضای کاملا دوستانه صحبت بکنن که به خیر افغانستان است. این را با دیروز سفارش کردیم، تاکید کردیم، امیدوار هستیم که زودتر وقت بده.
آقای ایزدیار هم چنان گفت در صورتی که بزودی زمینه ملاقات با رهبران حکومت وحدت ملی برای اعضای مشان و جرگه مساعد نگردد، آنها اعلامیه را نیز صادر خواهند کرد. مشان و جرگه در حال از افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی می کند که با تازگی قمندان امنی ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب با 18 پلیس به چنگ طالبان مسلح افتاده است. همچنان ناامنی ها در ولایات قندوز، تخار، بدخشان، بادغیس، هلمند، غزنی، میدانوردک، هرات، لوگر، نگرهار و برخی مناطق دیگر نیز افزایش یافته است. از سوی هم برخی از اعضای مشان و جرگه می گویند حکومت وحدت ملی به خاطر دست یافتن به یک رای حل سیاسی و بیرون رفتن از مشکلات کنونی باید لوی جرگه را برگزار کند. زلمه زابلی یک تن از این سناتوران در مورد میگوید:
دو دکتر در رأس هستند. اگر دکتر عبدالله یا اشرف غنی برای آنها ذهنیت داده شود که تا چه وقت جنگ ادامه پیدا میکند، پیشنهاد من این است بیایید زمینه ملاقات را با هر دو رهبر مساعد سازید. با دکتر عبدالله، دکتر اشرف غنی و شورای امنیت ملی صحبت نماییم که شما با ملل متحد و آمریکایی ها چرا گفتگو نمیکنید؟ شما چرا زمینه برگزاری یک لوی جرگه را فراهم نمیکنید؟ از مردم کمک بخواهید تا یک راه حل را ملت برای شما نشان بدهد.
این سخنان در حال مطرح می گردد که عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز گفته است که تهدیدات هنوز هم به گونه قوی وجود داشته و باید تلاش شود تا از هر فرصت مناسب برای تامین صلح در کشور استفاده صورت گیرد. از سوی هم برخی از کارشناسان می گویند حکومت افغانستان باید سعی ورزد تا ایالات متحده آمریکا بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی با این کشور همکاری کرده و جلو ناامنی ها را بگیرد.
شنیدید که اعضای مشران جرگه امروز فیصله کردند که به خاطر حل مشکلات امنیتی در کشور با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کنند. در ارتباط به ناامنی ها امروز معاون اول ریاست جمهوری عبدالرشید دوستم وارد شهر شبرقان شد. در این مورد گزارش داریم از همکار ما عالم رحمانیار از جوزجان.
معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم قبل از ظهر امروز وارد شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کردید. بعد از آن که شماری از رؤسای دوایر دولتی و بزرگان قوم با استقبال گرم از جنرال دوستم پذیرایی نمودند، در مقر ولایت جوزجان در جمعی از بزرگان قوم و مقامات محلی این ولایت سخنرانی میکرد، گفت دشمنان افغانستان توانایی مقاومت را در مقابل نیروهای امنیتی کشور ندارند. جنرال دوستم همچنان به ارتباط جنگ فاریاب میگوید و با تمام نیروهای مستقر در ولسوالی غرماچ در تماس است و این نیروها در حال حاضر در نقاط مهم حاکم هستند. جنرال دوستم در این نشست در مورد ناامنی های ولایات شمال و شمال شرق کشور گفت قرار است با در نظر داشت هدایت مستقیم رئیس جمهور غنی در روزهای نزدیک به استقامت های مختلف وارد عمل خواهد شد و مردم شمال را از این نگرانی ها نجات خواهد داد. این در حالی است که عصر روز گذشته مجید گلیمباف قماندان امنیه ولسوالی غرماچ پس از 3 روز مقاومت در محاصره مخالفین با 30 تن سربازان پلیس به دست مخالفین اسیر و کشته شدند. نقیب الله فایق وکیل مردم فاریاب در پلیسی جرگه میگوید که در جریان این حادثه 100 تا موتر نظامی با آواز دلخراش در جاده های شهر میمنه تقرری سید آقا قماندان جدید ولایت فاریاب را جشن میگرفتند.
شنیدید که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری امروز وارد شهر شبرغان ولایت جوزجان شد. جنرال دوستم در دیدار با رؤسای دوایر دولتی و برخی از بزرگان قومی در مورد ناامنی های ولایت شمال و شمال شرق کشور گفت که قرار است با در نظر داشت هدایت مستقیم رئیس جمهور غنی در روزهای نزدیک به استقامت‌های مختلف وارد عمل خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
کمیته مسئولیت خبرنگاران خواستار فعال ساختن دوباره رسانه‌های محلی در ولایت کندز شده. این کمیته میگوید در ولایت کندز 13 رسانه محلی آسیب دیده و به 10 خبرنگار در اثر جنگ‌ها در این ولایت فرار کردند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید به خاطر کندی فعالیت رسانه‌ها در کندز نگران است، اما برای دوباره فعال ساختن آن تلاش‌ها جریان دارد. همکارم زکیه حکیمی از کابل گزارش دارد.
پس از سکوت شهر کندز و ادامه درگیری‌ها در این ولایت، در کنار خسارات دیگر خبرنگاران و امور اطلاعاتی هم متضرر شده و گفته می‌شود از یک ماه بدین سو فعالیت رسانه‌ها نیز متوقف شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان می‌گوید در این مدت 13 رسانه تخریب و وسایلشان غارت و یا تخریب گردیده است. نجیب شریفی رئیس این کمیته به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از حکومت افغانستان و نهادهای بین‌المللی خواست که به خاطر دوباره فعال ساختن این رسانه‌ها کمک های لازم را انجام دهند.
ما تقاضا میکنیم از تمام نهادهای ملی و بین المللی که رسانه ها را در قسمت دوباره فعال ساختن نشراتشان با اینا همکاری کنند. ما توقع داریم که هر چیز زودتر روند نرمال کار رسانه ها در ولایت قندوز دوباره از سر گرفته شود.
با گفته آقای شریفی، حدود 100 خبرنگار به علت ادامه جنگ ها در کندوز و ولایات دیگر فرار کردند. شهر کندوز نزدیک به یک ماه قبل به دست طالبان سقوط کرد و در جریان درگیری که میان نیروهای افغان و طالبان صورت گرفت، این ولایت به شدت خسارمند گردید. با آنکه در مورد خسارات وارد شده به رسانه ها در ولایت کندوز معلومات دقیق در دسترس نیست، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای دوباره فعال ساختن رسانه ها در این ولایت از ادارات مختلف کمک خواسته است. هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت به رادیو آزادی گفت که این وزارت از متضرر شدن این رسانه ها نگران است.
به حیث کمیته مسئولیت خبرنگاران وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان باید بگویم که وضعیت قندوز رسانه ها را آسیب رسانده که این مسئله نگران کننده است و این اداره تلاش میکند تا در جبران آن خساره هایی که به رسانه ها رسیده همکاری کند و ما امیدوار هستیم که این تلاش های ما در مجموع بتواند جلب توجه حکومت و نهادهای کمک کننده را به خود جلب کند.
گفته می شود که از جمله 13 رسانه متضرر شده در ولایت کندوز، 30 رسانه آن دوباره به فعالیت آغاز کرده و شماری از خبرنگاران نیز دوباره به شهر کندوز برگشتند. دولت افغانستان 2 هیئت را برای بررسی علت سقوط شهر کندوز و خسارات وارد شده به این ولایت فرستاده است. مقامات افغان تعهد کردند که پس از تحقیقات لازم و حقیقت‌یابی اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهند داد.
شنیدید که کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید در ولایت کندوز 13 رسانه محلی آسیب دیده و بدها خبرنگار در اثر جنگ ها از این ولایت فرار کردند. زرغونه حسن یکی از این خبرنگاران است که اکنون فرار کرده و در کابل به سر میبرد. زرغونه حسن مسئول دو رسانه صوتی در قندوز بود، رادیو کیهان که برای جوانان نشرات داشت و رادیو شایسته که عمدتا نشرات بر محور زنان میچرخید. خانم حسن میگوید وقتی طالبان وارد شهر قندوز شدند او آنجا بود. او افزود که وسایل دو رسانه او نیز به سرقت برده شد و اکنون همه چیز خاموش است. اما خانم حسن میگوید تسلیم نخواهد شد و این رای دشوار را خستگی ناپذیر خواهد پیمود. در این گفتگوی تلفنی که همکار مصطفی صدیقی با وی نموده، نخست از وی چشم دیدش را پرسیده است.
رسانه های تلویزیون کندوز تقریبا 10 رسانه رادیو تلویزیون در مجموع همه تخریب شد، به تالاش برده شد. در زمانی که طالبا و حاکمیت داشتن روز دوم و سوم است این کار صورت گرفت. رادیویی که به تالاش برده شد رادیو تلویزیون روشنی بود، رادیو تلویزیون ملی بود، رادیو تلویزیون خاور بود و رادیو کیهان بود، رادیو شایسته بود، رادیو جهره بود، رادیو چراغ بود، رادیو کندوز بود. اونا در روز دوم و سوم به تالاش برده شد.
چه اتفاق افتاد به رسانه هایی که شما مسئولیتش داشتین؟
رسانه های ما تا روز اول دوم هم کس داخل نشده بود و روز سوم یک موتر مسلح چیزای بچه آمدن داستان تفید تمام وسایل تکنیکی از دو رادیو به خود بودن. از دو رادیو ما در یک تعمیل بود.
حالا چگونه هست؟ آیا فعال هست این رادیوها یا این که نشراتش قطع هست؟
نه خیلی نشرات قطع هست به خاطر که ما مسئولهایی که داشتیم مثلا ترانسمیتر بود، میکتر، مایک، هیچ کدام به وجه نمانده که ما دوباره رادیو رو فعال بسازیم. خب رادیو هست من وسایل تخصیصی داره که فعال میکن در صورت که وسایل تخصیصی نباشه و خود من هم تفیلا اقتدر اعتبار بالای امنیت ندارم که برم و تلاش کنم اگر بتانم وسایل با خود بخرم از کابل، یعنی که شاید یک توانه خودم میدینم خریداری هم کرده نمیتونم و اگر برای مخصص کمک من از نهادهی که در رس رسانه ها کار میکنن همکاری کرده نمیتونم میتونم اگر کمک مکنه دوباره راجعه خود فعال میسازیم.
چه احساس داشتین خانم حسن وقت رادیوهایتان کیهان و شایسته هدف قرار گرفت و مجبور شدین فرار بکنین؟
احساس گفتن نمیتونم، خیلی خسته شدم. به حد خسته شدم که من به شرایط بسیار دشوار در رسانه ها تقریبا من 23 سال شدم از باز کار میکنم و تقریبا از 2004 به دیست در رسانه های خصوصی کار میکردم. و رادیو شایسته را که تازه ایجاد کرده بودم میخواستم بسیار برنامه جالب خوبتر داشته باشم. از سر برزانان خدمت شدم، به حد خسته شدم از خرابی رادیو، از سقوطی از رادیو که اصلا گفتن نمیتونم. خیلی ناراحت شدم که من تانستم رادیو برزانان داشته باشم. متاسفانه که رادیو ما خفه شد و صدای خاموش شد.
در چه حد شما این را یک ضربه بر پیکر آزادی بیان، مطبوعات و رسانه ها میدانند خانم حسن؟
خیلی یک عادتی دلخراش بود، خیلی یک ضربه مثلا بر مطبوعات کندوز بود، به خاطر که در رسانه سلطی و تصویری از دیگه پتن خفک شد، صدای خاموش شد، همچنان رسانه های
چاپی از بین رفته. آیا فکر میکنین زنان افغانستان دوباره برگردن به همون سالهایی که مجبور بودن در چهار دیواری خانه ها بمانن و از حقوقشان محروم شوند، یا اینکه حال دیگر زنان افغانستان به پیش خواهند رفت و تسلیم نخواهند شد؟
نه خیر، زنان جرخ تسلیم نمیشه، به خاطر که این سالها نسبت به سالهای سابق فرق میکنه. زنان آل ذهنیت داده شدن که بتانند و دک حقوق سن دفاع کنند و جلعت از این هم دارن که بتانند در هر شرایطی که باشه از دک حقوق خود منطقی دفاع کنند. خواست که من میکنم زنان به اکر بدارم و توجه که من فکر میکنم و خود من میبینم آماده به این نیسته به اکر بدارم، آماده به این هسته که من پیشتفت هم از دیگر بیشتر خوبتر پیشتفت کنم.
زرغونه حسن مسئول دو رسانه صوتی در قندوز بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسانه های خانم زرغونه حسن از سوی طالبان به سرقت برده شد و خاموش گردید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگوید نماینده های بلسی جرگه و مشران جرگه شامل کمیته گزینش کمیشنران این کمیسیون نمی باشند. دکتر عالمه عضو این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت برای اعضای شورای ملی به دلیل زینف بودنشان در کمیته گزینش عضویت دادن نشده است. آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
کمیسیون اصلاح انتخاباتی افغانستان میگوید که کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی این کمیسیون کارش را به زودی آغاز خواهد کرد. مسئولین این کمیسیون میگویند که اعضای کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی شامل نماینده‌های ادارات دولتی و جامعه مدنی افغانستان میباشند. دکتر عالمه عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که نماینده‌های ولسی جرگه و مشران جرگه به دلیل ذی‌نفع بودنشان شامل کمیته گزینش نخواهند بود.
در قانون قبلی رئیس مشران جرگه و رئیس ولسی جرگه هم جزء کمیته گزینش بود. به خاطر شفافیت بیشتر، به خاطر زی که مشران جرگه و ولسی جرگه در انتخابات طبعا طرف ذی‌نفع می باشد، به اول از در کمیته گزینش جدید رؤسای یا اعضای مشران جرگه و ولسی جرگه نیستند، عضویت ندارند.
خانم عالمه گفت که در این کمیته نماینده های کمیسیون حقوق بشر افغانستان، نهادهای مدافع حقوق زن، رسانه ها، ستر محکمه، کمیسیون نظارت از قانون اساسی و کمیسیون اصلاحات اداری سهم خواهند داشت. شورای ملی افغانستان تا حالا در مورد این که چرا نماینده های این شورا در کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی شامل نیستند، عکس‌العمل نشان نداده است. کمیته گزینش برای معرفی افراد به حیث کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی در سال 1392 هجری شمسی ایجاد شد و نماینده های شورای ملی نیز در آن عضویت داشتند. در آن زمان این کمیته از میان 100 تن 27 تن را به رئیس جمهور معرفی کردند که از آن جمله 9 تن به حیث کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی برای 5 سال انتخاب شدند. بانک کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تلاش دارد تا کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را تبدیل کند، اما اعضای این کمیسیون ها پیش از این گفتند که آنان برای 5 سال انتخاب شده اند و هیچ کس صلاحیت برکناریشان را ندارد. در این حال فیفا یا بنیاد انتخاب آزاد و عادلانه افغانستان هرچند از ایجاد کمیته گزینش این کمیسیون استقبال میکند، اما تاکید میکند که نگرانی های هم در این زمینه وجود دارد. یوسف رشیدی رئیس اجرایی این بنیاد در مورد چنین میگوید:
دیموکراتیک نه پدیده که ده خلکو لست سوکس غفتلیکون اورانیکی
نگرانی ما این است که باید لیست افرادی که دعوت میکنند با مردم شریک ساخته شود. اینها در طرح خود این را ذکر نکردند و دلیلشان برای ما این بود که این را کمیته گزینش در طرز عمل خود اضافه خواهد کرد، ولی ما مطمئن نیستیم که آنها در طرز عمل خود این اصل را جا دهد، چون بسیار مهم است. اگر کمیته گاهی دعوا میکند که ما با 200 یا 300 تن دعوت نامه فرستاده بودیم و از آن میان 15 یا 20 تنشان را به رئیس جمهور معرفی کردیم، مردم خواهند دانست که این افراد که انتخاب شدند با کدام دلیل است.
آقای رشیدی در مورد تعیین مدت زمان کار کمیشنران نیز ابراز نگرانی کرده گفت مشخص نیست که این صلاحیت نزد کمیته گزینش حفظ است یا به رئیس جمهور سپرده شده است. کارشناسان افغان و مردم میگویند که کمیته گزینش باید در انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از دقت کار گرفته و افراد مسلکی، توانا و بی‌طرف را انتخاب کنند تا تجربه تلخ انتخابات گذشته بار دیگر در افغانستان تکرار نشود.
شنونده رادیو آزادی استیت، در امین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 3:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ولایت فاریاب سفر کرده تا عملیات نظامی را علیه طالبان مسلح رهبری کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که مخالفان مسلح دولت تلاش می نمایند تا از طریق استخدام اطفال اهدافشان را در این کشور دنبال کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که شماری از دیپلماتان افغان و خانواده هایشان در پاکستان از چند ماه به این طرف منتظر دریافت و یا تمدید ویزای این کشور هستند. جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدرستیزان امریکا امروز به عراق سفر کرد تا معلومات تازه در مورد جنگ علیه یک گروه تندرو دولت اسلامی را به دست آورد. یک گروه ناصر میگوید که در حملات هوایی روسیه در ولایت لازقیه سوریه 45 تن شامل شورشیان مسلح و ملکی ها کشته شدند. و بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک سفر غیر منتظره از اسرائیل و فلسطین در حال بازدید میکند که خشونت های مرگبار در آنجا افزایش یافته است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آل هم تحولات اقتصادی کشور را همکارم خلیل سلطانی پیشکش میکند.
مسئولین اتحادیه صنعتکاران افغانستان از حکومت می‌خواهند که برای سرمایه‌گذاران خارجی زمینه سرمایه‌گذاری مشترک در افغانستان را فراهم نماید. فقیر احمد پیمان رئیس این اتحادیه بر روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در این راستا آنان می‌خواهند که سرمایه‌گذاران ایرانی تشویق شوند تا در افغانستان سرمایه‌گذاری مشترک کنند. به گفته او کشور ایران از یک سو به افغانستان نزدیک می‌باشد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران افغان می‌توانند با سرمایه گذاران ایرانی در بخش سرمایه گذاری مشترک در صنعت دستاوردهای خوبی داشته باشند. این در حال است که یک هیئت 16 نفری تجار ایرانی به کابل آمده تا روی راهکارهای سرمایه گذاری در افغانستان با مقامات افغان تبادل نظر نمایند. نظر به معلومات اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، همین اکنون واردات افغانستان از ایران 1.7 میلیارد دلار و صادرات آن بیشتر از 50 میلیون دلار می باشد. با پروژه انتقالی برق به ولایت لوگر افتتاح شد. این پروژه در پل علم مرکز ولایت لوگر از سوی مسئولین وزارت انرژی و آب و اداره ولایتی با گذاشتن سنگ تهداب آغاز شد. محمد علی فدایی ولی لوگر بر رسانه‌ها گفت این پروژه که تکمیل شدن آن به طور اساسی 419 روز را در بر می‌گیرد، با کمک مالی 12 میلیون دلار از سوی ایالات متحده آمریکا آغاز شد. گفته شده با تکمیل شدن این پروژه 46 مگاوات برق به مردم لوگر توزیع خواهد شد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 5.64 افغانی، 1 پوند انگلیسی 98.40 افغانی، 1 یورو 72.80 افغانی، 1 ریال سعودی 17 افغانی، 1 درهم امارات 17.40 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18.50 افغانی.
تحولات اقتصادی افغانستان را شنیدید. برنامه های افتوار ما تا دقایق بعد، اما پیش از آن از عربستان سعودی برایتان میگویم که خواهان ختم مداخله ایران در امور کشورهای منطقه شده و گفته است ایران با داشتن نقش نظامی در سوریه نمیتواند در برقراری صلح در این کشور نقش را بازی کند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
عربستان سعودی می گوید این مشکل است که ایران در برقراری صلح در سوریه کمک کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز گفت نقش نظامی ایران در سوریه نقش تهران در تلاش ها برای برقراری ثبات در سوریه را مانع می شود. جبیر که در یک کنفرانس مشترک خبری با فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان صحبت می کرد روی موقف ریاض تاکید نموده گفت برای آن که در سوریه به صلح دست یافته شود، رئیس جمهور بشار اسد که از سوی ایران حمایت می شود، باید از قدرت کنار رود. او گفت جواب این سوال که ایران برای حل بحران سوریه چی باید بکند خیلی ساده است.
علیها الانسحاب من سوریه و علیها عدم مد السلاح للنظام.
این کشور باید از سوریه خارج شود، تجهیز رژیم اسد را متوقف سازد و ملیشه‌های شیعه را که به سوریه فرستاده است از آن کشور خارج سازد. بعداً این کشور میتواند نقش داشته باشد. ایران در حال حاضر یک اشغال کننده سرزمین عرب در سوریه است.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی همچنان گفته است به باور سعودی رژیم اسد باید در سال 2012 زمانی که بعد از مذاکرات صلح ژنو یک نهاد انتقالی ایجاد شد از قدرت کنار می رفت. او افزود بعد از ایجاد این نهاد حکومتی رئیس جمهور اسد باید در 2-3 ماه یا کمتر از آن کنار می رفت، ولی اسد آینده در سوریه ندارد. جبیر گفت این نظر که اسد شاید تا راه اندازی که انتخابات در قدرت باند و در انتخابات هم شرکت کند دورنمای ندارد. تهران حکومت اسد را تجهیز نموده است و از طریق گروه حزب الله لبنان حکومت اسد را در مبارزه 4 ساله علیه ملیشه های مخالف که خواهان سقوط رژیم اسدند کمک کرده است. وزیر خارجه عربستان سعودی می گوید امیدوار است ایران به مداخلش در امور کشورهای منطقه مثل سوریه، عراق و یمن خاتمه دهد. عادل الجبیر افزود ما مصمم هستیم که با هر اقدام ایران مقابله نماییم و با هر وسیله سیاسی، اقتصادی و نظامی که در دست داریم برای حفاظت از سرزمین ها و مردم ما استفاده کنیم.
فرشته نگاه است و متشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. آل هم برنامه های افتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر. نخست در برنامه جستجوی انصاف به میزبانی جاوید حسنزاده و سپس آزادی و شنوندگان به میزبانی ظریف نظر با رادیو آزادی باشید.
من نو استا دارم، نه زور دارم.
من خانه ایجا باشنم، مالا دو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل نوروز خان، باشنده ولایت کندوز که فعلا به کابل مهاجر شده و در ولسوالی چاراسیا و ولایت کابل در خانه یکی از اقاربش زندگی دارد. نوروز خان میگوید که پدرش در شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز بستری بود که در حمله هوایی نیروهای بین المللی در این شفاخانه کشته شده و اکنون آنان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. بیایید بیشتر در مورد مشکل نوروز خان به گفته های خودش گوش بدهیم.
من نوروز خان درم تورباز خان از چاراسیا.
مشکل چی است؟
مشکل این است که پدرم در قندوز بود، در یک 60 جره زمین دیخانی داشت، باز زمین از دیگه کس بود، باز در اونجا خانم داشتن، ما خودم مسافر بودم دیگه. اونجا که حدیثه رخ داد، حدیثه که سری رختونی سرای به سرحد، در اونجا جان خود از دست داد، پاوت شد، در خودش دیقان بود، زخمی شد، باز اونم اونجا رفیقایشان چیز کرده او را انتقال داده با رختون.
پدر اول در کجا زخمی شد که باز به شفاخانه انتقالش دادن؟
یک مرمی آمد در میاویلی خود اصابت کرد، در اونجا یه زخمی شد دیگه، اونم اونجا از پدرم از عموم چیز شوی عموم او را انتقال داد به شفاخانه چیز بدون سرحد. در اونجا یه بستر بود یک روز که اونجا نمی تیاره که بمبار کرده، اونم اونجا جان خود از دست داد، فوت کرده.
حالا فعلا شما خواستتان چی از چی میخواین؟
او او یک پسر داشت، ما خودم پسری هستم، دیگه برادرم ندارم، دیگه او مشکلات اقتصادیم بسیار صفر هستند. ان پسرن که از کندوز آمدم اینجا، ما که اونجا خبر گرفتم رفتم جنازه شان، باز اونجا مراسم جنازه که تمام شد، باز از اونجا آمدم کابل، در کابل نه اینجا یک قومی ماست شهرسی، یک خانه خانه داشت اویلی وطن چیز کرد.
خو اینجا در خانه قومی تان هستید در شهرسی؟
بله.
خو حال پدرت وقتی که کشته شد در شفاخانه، زندگی تان در چی وضعیت بود؟
فعلا هنوز ما او قدر بیخرد شدم که بیخی نمی، پس در قندوز رفتم نمیتانم. در قندوز بسیاری نمی یک اسباب سبک سبک ورداشتم، بسیاری کالای ما اونجا مانده.
حالا چند نفر در فامیل هسته شما؟
ما 6 نفر.
کسی دیگه نانوار فامیل هست بغیر از پدرت که دقانی میکد کار میکد؟ حالا فعلا کسی دیگه هست که به حساب کار کنه و نفقه فامیلتان پیدا کنه؟
نه دیگه، فقط ما یک ما هستم دیگه، سیاسر هست کلگی. اینمی اینمو پدرم که علی فوت کرد دیگه، اونمو اقتصاد خانه نمی خرج خانه با دوش ما شد دیگه.
خب حالا خودت چی کار میکنی؟
خودم علی بیکار هستم هنوز، نمو کار کارگری دیگه، جای کار پیدا شو میکنم، پیدا نشو بیکار هست که همکاری کنم برای خواستی ما از کمک برای ما کمک نقدی شود، بخاطر ازی که فعلا ما هیچ خرج ندارم، حتی ازی که ما پس در قندوز میرم کرای موترم ندارم.
ما مشکل نوروز خان را با وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی و غیر طبیعی مطرح کردیم. آقای برمک در مورد چون این معلومات داد.
میکانیزمی که ما فعلا امیال دور کردیم در داخل کابل است که چون زیرا به جا شده که از قندوز هم شما آمدن در شهر کابل در نوای مختلف پراگنده شدن و امرای طبعاً امرای اخواره بود دوستای خود جا بجا هستن و یک تارشان ما تانستیم که در روز اول پیدا کنیم تو بعض جایی است که هم سکتور خصوصی ما و هم مردم خیر ما شما در کار و دم در انتمام حکومت کلگی برشان یک رسیدگی ابتدایی صورت گرفته، اما برزی رقم فامیلی که هنوز برشان رسیدگی نشده اینا میتونن که به وزارت مهاجرین، وزارت امور مهاجرین و دستمنده ها که در قصدی به باغ بابر است همونجا مراجعه کنن، درخواست بدن بگن که ما اینا به تعداد یک فامیل، دو فامیل یا هر فامیلی که هستن اینا فقط در درخواستی خود نوشته کنن با موقعیت خود دقیق بگن. باز به اساس از امو وزارت امور مهاجرین ما اونجا که رئیس های که فعلا موظف است اونا با تیم سروی را عاجل کرده با مو آدرس روان میکنن، امراشان بازی صورت میگیره، مشکلاتشان شنیده میشه، بعد از اون باز طریق امی تیمای سروی مشترک داریم، باز یک میکانیزم دیگه است که برای توزیع مواد است، بسته کمکی مواد غذایی و غیر غذایی است، باز انشاءالله برشان ما را میرسیم و در این زمان باز میبینیم که دیگه اگر مشکلاتشان بسیار حاد باشه، جدی باشه، از هر نوعی دیگه هم در نظر گرفته میشه، در مجلس سروی کل معلومات درج میشه. باز تیم صاحب ما معلوم میباشه، به صورت منظم باز مراقبشان میباشه. فعلا میکانیزم بررسیگی به فامیلایی که هنوز تثبیت نشدن و راجستر رو بررسی نشدن در شهر کابل همی است که به وزارت عودت مهاجرین و حکومت افغانستان در شهر کابل در موسای 43 مراجعه کنند.
تا فعلا هم درخواست ها جمع‌آوری شده و اینا چه زمانی میتونن این پروسه رو طی بکنن؟
فقط بسیار ساده است، به وزارت امور مهاجرین مراجعه کنن، بگن که ما از مردم پیجا شده قندوز هستیم و دنی یا آخر که آنمی بحثت منازعات حوضی که در قندوز اتفاق افتاد اونجا باز همکار هستند و وزارت مهاجرین مردم زیاد مراجعه کرده در جیران هستند، ما راهنمایی‌شان میکنن به ریاست حاصلی بالا استرار وزارت عودت مهاجرین، اونجا آقای سبار است رئیسشان است، ما مکمل در جیران هستند، فقط اسنادشان رو میگیرن، امروزشان برشان میگن که چی کنن، بعد از اون بازی ها پس میدن، اونجا آدرس مکمل از پیشان نمره تلفن هر چیزی که بود یک نقطه تماس با تیم سروی رو معذب میکنن، میرن بررسی میکنن، تثبیت میشن، بعد از اون باز چرا در جیران چند روز تقریبا 10-12 روز گذشته ما میتونیم مثل بگیم که در وجود 3000 فامیل یا بیشتر از 3000 فامیل در شهر کابل این مراجعه شده، به دولت مراجعه کردیم، باز حکومت هم تیمایشان رفتن بررسی خود کردن و بالاخره در اثر بررسی ها ما تانستیم که 2000 بیشتر از 2000 فامیل ما مستحق تثبیت کنیم، در ایجی یک تا فامیل ها از متاسفانه که با این وضعیت تو حالت پیش میه یک تا مردم باز ادای ناق هم میکنه، اینی یک چالش همه از سر رای ما، از این خاطر ما هم میکنیم ما را جور کنیم که مردم درست حق مردم مستحق از مردم غیر مستحق تثبیت شد و باز بتانیم امراشون کمک کنیم.
برمکس یک موضوع دیگر که نایادواری میکنم، پدر از اینا در شفاخانه دکترای بدون سرحد کشته شده و یا از طرف نیروهای بین المللی در اثر بمبارد میگن کرامت اگر بر ما داده شد. موضوع این مورد چطور است؟ های حکومت در این زمینه کدام همکاری کردن میتونند؟
تا فعلا از طرف حکومت امریکا این سفارت شانیز در افغانستان امیتر یک موضوع رسما به حکومت افغانستان اطلاع داده نشده و ما منتظر هستیم اگر چنین تصمیمی از طرف اونا گرفته شده باشه تا حکومت در جریان میشه و بعد از اون طبعا در بر اساس بررسی که صورت میگیره که کیا واقعا اونجا بودن کی نبوده باز طبعا بر اساس صورت من یک روند خاص که بتونیم این کاتگوری مردم خدا با همراهشان همکاری کنیم و هم پروسه رو تسهیل کنیم. ما رو هیچ کدوم مشکل نداریم تا فعلا تو امر خبر از طرف سفارت آمریکا برای حکومت داده نشده.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که برایتان در مورد مشکل نوروز خان تهیه کرده بودیم. شما هم می توانید مشکلاتتان را از طریق این برنامه با ما شریک سازید. ما تلاش میکنیم تا برای دریافت حل مشکلتان با مسئولان ارگانهای مربوطه تماس گرفته و شما را همکاری نماییم. شما فقط می توانید به روزهای شنبه و یک شنبه در این شماره با ما در تماس شوید. 0729-829-013
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته قابل یادآوری شاید نباشد که این برنامه انعکاس دهنده آواز شنونده های محترم رادیو آزادی هست و آنها در پیام‌های خود از مشکلاتشان در افغانستان سخن می‌زنند و راه‌های حل را پیشنهاد می‌نمایند و بعضاً هم اظهار نظر می‌کنند. این نظرها هم مربوط به شنونده‌های محترم رادیو آزادی بوده، انعکاس دهنده موقف‌گیری رادیو آزادی نمی‌باشد. البته ما هم از شنونده های محترم ما خواهش می نماییم که در اظهار نظرها لطفاً از کلمات رکیک استفاده ننمایید. اگر مثل بعضی از شنونده های محترم ما تمام پیام هایتان از سر تا پا با دو دشنام مملو باشد، ما نمی توانیم آن را نشر نماییم. بنابراین نظریات خوب شما نیز در لابلای دشنام ها ناپدید می شود. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما صحبت می کنیم خو آواز ما پخش نمی شه، پیام ما پخش نمی شه. چرا؟ ما دو سه دفعه دو چهار پنج دفعه زنگ زدیم به تو پیام گذاشتیم که ما به تو گفتیم که همی معاون صاحب دکتر صاحب عبدالله نیست، امی متحدینی نامش مامور صاحب جبار شلگری است، عبیب رحمان است، امی دیگه انجینیر محمد خان است، ایبادشاه است، ایک کلگید بسلامی است، ایک کلگی کار میکنه برای چی کولا بخلا، امی کلگی و احتر سکوت میکنه اگر نمیشه نیست. ای بخاطر دوستو میکاره کده که اوزه ارسوالی غورماش سکوت داده و در داده خند ایلمان همیا از اندریز بسلامی روان کده برای بخاطر جنگ ایلمان بخاطر مرزاخان روان کده که اونجا والی چرا شد. ای پیام ما خدا پامان.
شنونده نهایت محترم، قسمی که شنیدید پیام شما نشر شد. شما گیله می نمایید که پیام شما نشر نمی شود. اگر متوجه پیام خود شده باشید، در آن شما ادعاهای بسیار مهم را ارائه می نمایید که ثبوت آن در عمل بسیار زیاد مشکل است. یعنی ما بدون دلایل موثق نمی توانیم کسی را به یک گروه متهم نماییم یا به کارهای ضد دولتی متهم نماییم. البته شما من حیث یک فرد افغانستان حق دارید که اظهار نظر نمایید و رهبرایتان را مورد انتقاد قرار بدهید، ولی برای کسانی که در مطبوعات کار میکنند برای نشر این گونه پیام ها دلایل موثق به کار است. بنابراین لطفاً کوشش نمایید در اظهار نظرهایتان از نام گرفتن و اتهام کردن و ادعا کردن صرف نظر نمایید. در آن صورت ما میتوانیم پیام های شما را به شکلی که آرزو دارید نشر کنیم. موفق و کامگار باشید.
آقای نظر، یکی رقم دولت است، دولت هم بسط رشوت بخره و پیسه بگیره و دیگه حق مردم هم قرآن بخره. دولت دولت نیست، دولت دولت بقید دولت رشوت است. هر کس که رشوت بدیم اونمو از اون میشه، نه قباله داره نه دیگه داره، رشوت بخره قرآن بخره دیگه. حاضر بامان خدا باز زنگ میزنه
بدون تفسره.
سلام، ما برای کارکنان رادیو آزادی برسه. هر یک فرلمان از مدولت لوگر و سوالی چرخ. ما یک خواهش از رادیو آزادی دارم که میره به گوش مازیلون برسنه. یک دانه پاسپورت ما گرفتم با 5600 افغانی، یک ماه بر روز با شما لوبت زده. یک دیگر را در 17 ماه ما تمدید کردم. ما را گفت در بانک پیسه پرتا نکو، حدود 2200 افغانی از ما گرفته. خودش در داخل قماندانی از ما گرفته. تاریخ پاسپورت ما 17 ماه زده. این اخوی نمید هم مدرک است، هم شاهد است، هم پاسپورت است. میتونم این پاسپورت را بیارم نشون بدم.
سلام علیکم رادیو آزادی. ما میریم به ایران، همین زمین افغانستان و کل پاکستان بگرفت. به همین 10 کیلومتر پیش می خیمه درست میکنه و پسته از این ولسوالی چاربرجک که نیمروز تیر شد، کلی به همین دشت که میره یک پسته دولتی از نیروهای امنیتی افغانیه. همین پیش بری پاکستان، ملیشه های پاکستان روز بروز پیش میایه، همین جگه پسته درست میکنه. این حکومت داره کجا ایره؟
جای تأسفی است که دانسته یا نادانسته دیده میشه که از تریبین و دولت توجیه میشه جنایت و جنایت خواسته میشه که پرده پوشی شود. سخی کسایی که از دشمن، از تروریست، از طالبی که امروز جنایت میکنه، از سخی نظام افغانستان، مردم افغانستان باید جدا باشه، واضح باشه. باید اجازه داده شود که جنایت توجیه شود
بدون تفسره.
سلام به کارمندان رادیوی آزادی. رحمت معیار هستم، یکی از متعلمین ولایت بامیان ولسوال کهمرد نزده به شاهدن. ولسوال کهمرد نظام معارف کاملا از بین رفته، رشوت خوری قمصدهی به حد خود رسیده. در اکسنفی که 47 نفر شاگرد دارد داخلش، فعلا 4 نفر هم حاضر نمی باشد. وقتی که از شاگرده پرسند نشود علت غیر حاضری چی هست، اونها می گویند یک شخصی که یک شاگرده که 15 روز در امتحان چهارنیمه و 15 روز در امتحان سالانه موجود می باشد، اونها هم کامیاب است، و یک شاگرده که مدت سال را در مکتب سپری می کند و هم کامیاب است. فرق بین شاگرده حاضر و غیر حاضر نیست. یعنی این مسئله سبب شده که غیر حاضری و نظام معارف بر هم بخورد.
من میرویس خان وردک از غزنی گپ میزنم. در غزنی همه نظام، همه ادارات از طرف اشغال شده. در غزنی خیلی ظلم و وحشت است. مردم بیگناه شکنجه میشه، گرفتار میشه، به نام طالب دوسیه ها بری جور میشه. به سالها میشه، 2 سال میشه که 3 نفر اطفال مده ساله 11 ساله در زندان انداخته، بدون فیصله اعلام میکنه، قیدش هم پر است. هیچ یک ظلمی است. ما از مقامات میخواهم که به ولایت غزنی توجه کنند. من از ولایت غزنی گفت میزنم، میرویس خان وردک هستم. در ولایت غزنی از طرف سران والان اولادای ما، اطفال ما که در محبت زندانی هسته، از تعلیم و تربیت، همه حقوق بشری انسانی 2 سال میشه که محروم هسته. در همیر هم از حقوق بشری و انسانی از هر چیز محروم بوده، از تعلیم محروم هسته. او از طرف سران والب در مقابل پول اولادای ما با بار بار سر ما فروخته میشه، اطفال ما گرفتار میشه از طرف هزارا
بدون تفسره.
در کشور ما بی عدالتی است، رشوت به حد رسیده که مردم ای رشوت بی عدالتی مجبور قطعی می سازه که برن غلام بیگانگان شوند، ای وطن ما را به ایالت بکشانند. چون کل از این بیامنی‌ها، بی‌عدالتی‌ها در داخل ما دولت ماست. اگر دولت ما یه عدالت بچلانه، مردم ما مجبور نمیشن برن به طرف کشورهای بیگانه برون، از اونجا به اون سر خم کنه که شما صلاح بتین ما را، ما اینتو میکنیم اینتو میکنیم. این کل بی‌عدالتی از دولت ماست. دولت ما اگر قانون داشته باشه، عدالت داشته باشه، اینطور کار نمیشه در وطن ما.
بدون تفسره.
عامل اول قرارداد است. قراردادهای دولتی در سر تا سر افغانستان به یک منبع فساد بدل شد. یک پروژه به وقت و زمان تکمیل نمیشد. خودتان میفهمید کسایی که قطعا در اون مسلک وارد نبودن قرارداد میگرفتن، قرارداد 4 تا 5 دسته دیگه میفروختن. چی کردیم در این بخش؟ هر روز شنبه یک کمیسیون عالی تدارکات تحت نظر شخص ما با سهمگیری جناب دکتر صاحب عبدالله، جناب دانش صاحب، وزیر صاحب مالیه، وزیر صاحب اقتصاد، وزیر صاحب عدلیه جلسه میکنه. چی کردیم تا بالا؟ 350 پروژه بررسی شده، 295 ازی به کمیسیون تدارکات آمده، 252 ازی منظور شده، 43 پروژه مسترد شده، 28 پروژه رد شده، 26 شرکت به دلیل جعل اسناد و معلومات نادرست از تدارکات محروم شده و تعداد 26 شرکت محروم ساخته. نتیجه چیست؟ 51.5 میلیارد افغانی ارزش از این پروژه است. 8.5 میلیارد افغانی تا بال صرفه جویی کردیم.
بدون تفسیره
نام سمیرا که از معلمین ولایت لوگر هستم. چند پیش چند روز پیشتر قدم برای معلمین اولا شده که او را آل فیلن ریاست معارف میگه که وزارت معارف یک مکتوب نوشته کرده که این قدم اولا نشوه. اونا یک معلمه که 6000 افغانی و در این دوالت میان به وظیفه وظیفه اجرا میکنن، اونا از ما چیست که وزارت معارف و قدم از ما اولا نمیکنه. خواستم امرای شما شریک بکنم تا وزارت معارف از اینجوری هم خبر شد و مشکل ولایت لوگر حل بکنه.
ما بنده از جلال‌آباد جب میزنم، از شکایت از ریاست معارف ننگرهار داریم، خصوصا لیسه در داخل شهر ننگرهار اطراف خبر و اگر چیز است نامن است در داخل شهر جلال‌آباد که قلب شهر است، خصوصا از لیسه گلایی عرباه، لیسه عرباه جب میزنیم، معلمین شما دست نمیتا از این امضا میکنن دیگه میرن پست کار خود. بر رئیس معارف و بینا بر کلگی چیز تقاضایی است که در داخل شهر قدی مسئولیتی چیز وقت شاگرده ناقبت میشه و پرسان نیست. جدن بیادر امیر خواهش میکنیم که نشر شو و رئیس معارف اگر نیست که دیشتا تماس شوی که یک قدر یک بی مسئولیت یک لیسه است بخام لیسه عربا دگه ای بیخی معلمین شما فقط آزیدی خود امضا میکنه دگه عمر شاگرده بست پیر میشه.
بدون تفسیر
تمام کارکنان رادیو آزادی، السلام علیکم و رحمت الله. می فهمیم که افغانستان کنان رادیو آزادی است که مشکل مردم تا یک جا حل می نماید. در ولایت ننگرهار ورثه شهیده نیلی بوده در خارگوت گلاغا شده یک نمره داده که افتدایی قواله داده نالی کلیش در باغ جمع است و از رادیو آزادی می خواهیم که مشکل اگاره که وزیر مالیه، وزیر دفاع یا رئیس تشکیل تعمیرات بیان رسیدگی نمی کنه وزارت داخل ورثه شهیده را به خاطر احاطه شندو دولک رفتر آده از ملی اردو که کبراده خود مردم قربان کنن شاید یک خانه میشن ای را وزیر مالیه اجرا نمی کنه. ایلمان دستیم که به جناب رئیس جمهور دکتر عبدالله وزیر مالیه ولسی جرگه مشران گرگه این مشکل ورثه شهدای ولایت ننگرهار را برسانید، یک بار دوبار تکرار کنید که رئیس جمهور شریک کنید که این مشکل ورثه شهیده حل شود و خواهند یک نمره زمین شود. سرگانی گرگیرها تصرف میکنند یعنی می امید ورثه شهدا را تنها برادی و ازادی که این مشکل ازیار حل نماید. و سلام خدا حافظ.
بدون تفسیره
اولتر از همه سلام خود را به تمام کارکنان رادیو آزادی به خصوص آقای ظریف نظر تقدیم میکنم. رئیس جمهور قبلا گفته بود که به طی 6 ماه به تمام معلمین نمره رایشی توزیع می نمایم، اما برعکس معاش ماه سنبله مایان تا هنوز داده نشده. امروز 15 میزان است. در سالهای گذشته چند روز به عید می ماند، به خاطر عید معاش توزیع می شد. حق الزمه را هم بند کرده است. فقط 6300 افغانی است که 5 افغانی متاسفانه به کردت کارد وضع می شود باید بدهیم و مای 4000 کالدار بیشتر از 2000 افغانی می شود که به کرای سرای بدهیم. و من یکی از معلمین ولایت هلمند می باشم. از رئیس صاحب جمهور خواهشمندیم و از وزیر صاحب معارف خواهشمندیم که به حقوق معلم باید رسیدگی شود، به حقوق معارف باید بازی نکنن، به حقوق معارف باید بدانن. همین معلمین است که به خدمت اولاد وطن استاده هم، به همیشه به مکتب استاده هم. از رئیس صاحب معارف خواهشمندیم که باید به معارف توجه نماید و نمره رایشی باید معلمین توضیح شد، باید معاش معلمین به خاطر چی تا هنوز امسال به ایرم معاش توضیح نشد و بعد از این داره امروز 15 سنبوله است که 15 میزان است که تا هنوز معاشی ماهی سنبوله داده نشده. از ارگان های زیرب خواهشمندیم که به معارف باید توجه کند. و سلام.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620.